پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار. امروز یک روایتی رو در ادامه بحث های جلسه گذشته خدمتون تقدیم میکنم. سوال این بود که چرا امام رو باید خدا نسب کنه؟ خود مردم چه مشکلی دارن؟ خودشون جمع میشن، خرد جمعی در جامعه مدنی انتخابات برگزار میکنن، امام رو مشخص میکنن و بعدم چون خودشون امام رو انتخاب کردن خودشون هم تبعیت میکنن، یعنی کار یه مقداری بهتر انجام میگیره. در جلسه گذشته روایتی رو از حضرت امام رضا علیه السلام خدمتون تقدیم شد که مقام امامت رو برامون ترسیم کردن و امام فرمودن این کجا و انتخاب مردم کجا. امروز یه روایت دیگر رو در همه خصوص خدمتون تقدیم میکنیم و جلسه‌مون رو متبرک میکنیم به سخن حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سعد ابن عبدالله اشعری قومی که از شیعیان موثق و راویان بزرگ و اساتید بزرگ روات حدیث هست، مثل مثلا شیخ صدوق شاگرد همین ایشون هست. ایشون مثل که یه وقتی مشرف میشن به سامرا، منزل امام عسکری علیه السلام. اونجا مواجه میشن با فرزند بزرگ بزرگوار امام عسکری، حضرت امام عصر. قطعا امام عصر در سن پایین بوده دیگه که خود امام عسکری تو حضور داشته. بالاخره در 5 سالگی امام عصر بود که امام عسکری به شهادت رسیده. این تاریخ زیارت امام عصر در دوره کودکی امام بوده. همینطور خدمت ایشون عرض کردم که آقا چرا مردم خودشون امام رو انتخاب نمی کنن؟ همین سوالی که سوال جلسه خودمون هست، چرا امام باید منصوب از ناحیه خدا باشه؟ چرا مردم انتخاب نکنن؟ امام فرمودن که چه نوع امامی؟ امام حق یا امام باطل؟ یا امام مصلح یا امام مفسد؟ دقت کنید این تعبیر تو قرآن هم هستا، ائمه الکفر داریم توی قرآن، امامان کفر. خدمتتون که عرض کنم امام حق هم داریم توی قرآن، انی جائل و کل الناس اماما. خدا میگه به حضرت ابراهیم من تو رو امام قرار دادم. یا ائمتن یهدون به امرنا داریم توی قرآن، امامانی که هدایت میکنن انسانها رو به امر خدا. ائمت الکفر هم داریم توی قرآن، یعنی خود کلمه امام تقدس نداره، امام یعنی پیشوا. پیشوا میتونه پیشوای حق باشه، میتونه پیشوای باطل باشه. فرعون پیشوای باطله، امام باطل هست، امام کفره. موسی امام حقه بر اساس جهان بینی که قرآن به ما یاد داده. امام از سعد ابن عبدالله میپرسه که منظورتون انتخاب چه نوع امامی هست، امام مصلح یا امام مفسد؟ میگه پاسخ دادم که من نه، امام مصلح منظورم، همین امامی که در فرهنگ شیعه به عنوان ائمه هدا، ائمه معصومین. این نوع امام رو چرا باید خدا نصب کنه؟ چرا مردم خودشون همین نوع امام رو انتخاب نکنن؟ میگه امام فرمود با توجه به این که مردم از اون چه در باطن دیگران است خبر ندارن، آیا امکان دارد که اقدام آنان به انتخاب امام مفسدی بی انجامد؟ از سعد میپرسه، میگه توده مردم که ظاهر رو میبینن، دیگه از باطن انسان که خبر ندارن. که همین مردمی که ظاهر رو میبینن و بر اساس ظاهر قضاوت میکنن، اگه رفتن پای صندوق امام انتخاب کردن، آیا امکان داره که نتیجهش بشه یه امام فاسد؟ یا امکان نداره؟ بگه پاسخ دادم بله میشه. امام فرمود به همه دلیل انتخاب امام به مردم واگذار نشد. چون خودتون دارید میفرماید که اگه مردم انتخاب کنن ممکنه خوب از آب در بیاد، ممکنه بد از آب در بیاد. به همین خاطر خدا نمیتونه کار مهم امامتو بده دست مردم، حالا یا خوب میشه یا بد میشه. یعنی 50% احتمال داره درست از آب در بیاد، 50% احتمال داره خراب از آب در بیاد. مسئله امامت که شوخی بردار نیست، حالا خوب شد شد، نشدم نشد. نه فقط امامت، حالا اگه کسی باید قلبشو عمل کنه، بعد میگه ما حالا میریم پیش همین دکتر محل خودمون، حالا یا درست عمل میکنه یا غلط عمل میکنه، یکی از دو حالت داره. آیا کسی آدم عاقل این کارو میکنه؟ تازه دندونش هم بخواد درد بکنه بره پیش دندون پزشک، هم میپرسه کدوم دندون پزشک بهتر عمل میکنه؟ چون بعضی وقتا پیش اومده دندون پزشک میری میگه این دندونم درد میکنه، دندون بغلی رو میکشه. پیش اومده یا نه؟ یعنی اون دندون سالم رو کشید، اون دندون فاسد سر جاش مونده. اینجا هم آدم ها دقت میکنه. حالا برای یک امر مهمی که الامامت و اصل اسلام نامی، مثلا اساس دین هست، اصلا امامت یعنی جانشینی پیامبر، امامت یعنی کسی که هدایت امت رو به مقصد کمال بر عهده داره. خب مردم برن پای صندوق انتخاب کن، حالا یا درست در میاد یا غلط در میاد، اب نداره. مثلا اگه خدا چنین اجازه ای رو بده، یعنی به مردم بگه شما خودتون برید انتخاب کن، حالا یا درست از آب در میاد یا غلط، آیا خدای حکیم میتونه چنین حرفی بزنه؟ یعنی یه مسیر رو جلو پای انسان ها قرار بده که حداقل 50% احتمال خطا توش هست. حداقل 50%. حالا بیشتر هست. حداقل 50%. این که اصلا معلوم خدا نمیخواد بندش به مقصد برسه، چون یه راهی رو گفته، حالا یا میرسه یا نمیرسه، ممکنه برسه ممکنه نرسه. یعنی سکان رو داده دست کسی که نمیدونیم به سمت جهنم داره رانندگی میکنه یا به سمت بهشت. اون خدای حکیم که انسان رو برای رسیدن به کمال آفریده، به مقصد نهایی کمال، بعد فرمون میده دست کسی که ممکنه به این سمت بره، ممکنه 180 درجه برعکس بره. این شدنی نیست. بعد امام فرمود میخواید یه دلیلی رو بگم بهت که عقلت هم تایید کنه حرف من رو؟ میگه گفتم خیلی خوب اگه بفهم. تا همینجا طرف قانع شده ها، برای که دیگه مطلب ذره تردید توش نمونه. امام فرمود به من خبر بده از پیامبرانی که خداوند آنان رو برگزید و کتاب بر آنان نازل کرد و آنان را با وحی و عصمت تایید کرد. از جمله همین پیامبرانن موسی و عیسی علیه السلام. میپرسه از صد آیا با برخورداری از عقل فراوان و کمال علم، آنگاه که پای اختیار خودشان به میان آمده، منافقی را انتخاب کرده در حالی که گمان میکردن مؤمن است؟ میگه میشه این تو چیز شده باشه از حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبران؟ صد میگه گفتم نه، چنین چیزی ممکن نیست که پیامبر، پیامبران اولوالعزمند که موسی و عیسی، اینها هم معصوم بودن، هم کتاب وحی در اختیارشون، هم به لحاظ عقل عقل کامل بودن در عصر خودشون. میگه میشه اینها وقتی پای انتخاب خودشون وسط بوده اشتباه کرده باشن؟ سعد میگه نه، ممکن نیست. امام میفرماید نه، این گونه که فکر میکنی نیست، اتفاقا اشتباه میکرد بعضی وقت. موسی کلیم الله با وفور عقلش و کمال علمش و نزول وحی بر او از بزرگان امتش و برجستگان سپاهش، 70 مرد را که در ایمان اخلاص آنان هیچ شکی نداشت برای میقات پروردگارش انتخاب کرد. اما از میان منتخبان او برخی منافق بودند و ایشون نمیفهمید. این هم آیه قرآن، واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه. این آیه 155 سوره اعراف هست که داستان به میقات رفتن حضرت موسی و 70 نفر از اون صحابه بزرگوار خودش. شاید به این صورت بود که وقتی از رود نیل عبور کردم، خب این معجزه بزرگ خداوند رو دیدن، تا رد شدن اومدن اوبر دیدن یه مردم اینجا زندگی میکنن که بت‌های زیبا میپرستن. ایبر آب، حالا ایبر آب میشه مثلا سودان، کجا میشه؟ حالا تو نقشه جغرافیا نگاه کن، از رود نیل که رسون او برا دیدن، به به اینا عجب مجسمه‌های زیبای خداهاشون اینجا، یا کفون علی اصنام، اصلا گرد همینا دارن طواف میکنن. صدا زدن که میشه هی موسی برای ما هم یه دونه خدای اینطوری درست کنید. حالا کسی که از اون معجزه عبور کرده ها، ما تازه اون معجزه رو امروز هم که میشنویم بعد از چند هزار سال متأثر میشه. اون بابا تازه از وسط دریا قشن خیابون کشیده شده عبور کرده، یادش رفت دوباره خدا رو، از این بت‌ها اگه بشه ما هم از این بت‌ها داشته باشه. خب بعدن گوساله پرست شدن همین ها که وقتی از تو موسی برگشت دید قومش گوساله پرست هست. این داستانش رو قرآن میگه. خب اون گوساله رو آتش زد و خیلی جدی برخورد کرد. اینها از حرف خودشون پشیمون شدن، گفتن نمایندگان خودونو میفرستیم به میقات پروردگار که برن اونجا توبه کنن و عذرخواهی کنن. این 70 نفر انتخاب شدن که برن اونجا برای عذرخواهی. تا رسیدن به میقات گفتن نمیشه خدایا خودت هم ما ببینیم. یعنی جسم و منظورشون خدای جسمانی که سائقه اومد همه افتاده. اخذت هم الرجفه، سائقه همه رو گره. و موسی و سار موسی سائقا، یعنی قشک. خب این بابا که اونجا اون خطا رو مرتکب شده، بزرگان قوم هستن اینا، حالا اومده بره توبه کنه، دوباره اومده اونجا دوباره یه چیز دیگه میگه. بعد از این همه آیات، بعد از این همه طی طریقی کرده و اومده جلو، تازه برگشته به قرون وسطا دوباره، به عصر جاهلیت، میگه خدایا خودت هم اگه میشه بیا تو ببینیم. امام میفرماد ببینید این آدم ها همشون هلاک شدن طبق آیات صریح قرآن، فاهلکناهم، همه هلاک شد از بین رفت. و خود حضرت موسی قش کرد افتاد و بعد بلند شد توبه کرد. حضرت موسی هم توبه کرد از طرف قومش، حالا طبق روایات اینها هم دوباره زنده شدن و برگشتن به سمت قوم خودش. امام عصر می‌فرماد که منتخبان حضرت موسی اینها بودند. حالا اینطور بوده، برگزیدگان امت موسی این 70 نفر بودند، یعنی اسحاره اونها شدن این 70 نفر. یعنی عمار رو فرض کنید، سلمان و ابوذر و مثلا این برجستگان قوم رسول الله می‌شدن مثلا. خب اینها که اصلا سریع تغییر جهت دادن، سریع افتادن توی مهلکه دیگه اصلا. اینا منتخبان حضرت موسی بود. امام میفرماد ببین میشه حتی امام معصوم انتخاب بکنه ولی انتخابش غلط از آب داره. خب وقتی معصومین هم اگه انتخاب کنن احتمال خطا توش هست، حالا اگه عموم مردم رفتن انتخاب کردن چی میشه؟ بعد امام میفرماد هیچ ارزشی برای انتخاب مهاجرین و انصار نیست آنگاه که انتخاب پیامبران برگزیده با اینکه قصد اصلاح داشتن به انتخاب افراد فاسد انجام می‌دهد. این که در خدمتتون عرض کنم بعد از رحلت پیامبر اینها اومدن برای خودشون امام انتخاب کردن. خب سقیفه بنی ساعده که انصار، حالا میگن مهاجرین انصار عده زیادی اومدن، همه نبودن قطعا، یه عده‌ای بودن، اینا از اصحاب رسول خدا بودن دیگه، درسته مهاجرین انصار اون روز همه از اصحاب رسول خدا بودن. اون روز هم همه اتفاق نظر داشتن میخوام امام انتخاب کنیم، چون اصلا هیچ اختلافی نبود بین شیعه و سنی در این که امام یعنی چی. امام یعنی متولی امر دین و دنیا. همه اتفاق نظر داشتن اون روز. حالا بعد از 40 سال مسئله فرق میکنه، تعریف ها عوض میشه، ولی اون روز همه اتفاق نظر داشتن میخوام امام انتخاب کنیم. خب اینا که پیغمبر هم نبودن، مهاجرین انصار، اینا که معصوم هم نبودن، وحی هم بهشون نازل نشده بود. وقتی منتخبان حضرت موسی اونطور میشن، خب تکلیف این کاملا روشنه چه اتفاق میفته. اینم برهانی که امام عصر آورد برای فرمایش خودشون، که ممکنه حتی اون کسی که امام معصوم میاد انتخاب میکنه ممکنه اونم خطا کنه. در تاریخ اسلام داریم یا نداریم افرادی که امام علی حکم زده بود به عنوان حاکم یه جایی، خود امام علی بعداً عزلشون کرد و به شدت تنبیهشون کرد. تو نهج البلاغه هم نامه امام هست که شما خطا کردی، شما چیکار کردی. چقدر امام سرزنش میکنه. انتخاب معصوم هم ممکنه با خطا مواجه بشه، چه برسه به انتخاب توده مرد. اینجا دوستان توجه کنید، بحث سر امام، انتخاب امام، امام معصوم با همون ویژگی هایی که امام رضا در جلسه قبل خدمتون گفته، این منظور اون هست. چرا شیعه معتقد هست که امامت یک منصب الهی است و امام رو فقط خدا باید نصب کنه؟ ولاقه داریم راجع به اون صحبت میکنیم، نه راجع به کسی که امام میاد یه مسئولیت ریز رو یه گوشه بهش میده. راجع به اون بحث نمیکنیم که بگید خب اگه امام خطا میکنه ممکنه اونجا تو هم بحث ولایت فقیه مشکل درست بشه. اصلا بحث سر اونجا نیست. امام علی اگر فرض کنید مالک اشتر رو انتخاب میکنه به عنوان حاکم و ولی فقیه یک منطقه از جهان اسلام، معناش نیست که مالک اشتر معصوم هست، امام معصوم انتخاب. نه، ممکنه مالک اشتر در مسیر گرفتار خطا بشه. چون اینجا دیگه نمیخوام امام معصوم، امام معصوم یا بگیم مقام امامت با این کسی که از طرف امام نیابت میگیره زمین تا آسمون فرق میکنه. این دوتا، این سوالی هست که شاید تو ذهن دوستان اومده باشه، پاسخش هم اینه. بحث سر انتخاب امام معصوم و امامت به عنوان یک منصب الهی به اعتقاد شیعه بعد از نبوت، مثل نبوت که منصب منصب الهیست، امامت هم منصب الهیست، حتما باید خدا نصب. چون اساس اسلام هست، اصلا استمرار خود نبوت هست در تبیین معصومانه قرآن، در اجرای معصومانه دین خدا. این فرق میکنه با این که مثلا به من اجازه بدن توی حوزه مختصری ولایت به من تفویض بشه. تفویض بگم تو ولی مثلا متولی حرم احمد ابن موسی است، این با اون زمین تا آسمان فرق میکنه. اصلا اینم کسی ادعا نکرده منتخبان امام علی همه معصوم بودن، نه، هیچ وقت چنین ادعایی نشد. این تتمه بحث امامت بود که به نظر اومد این روایت اینجا بخونیم خوب باشه. آدرسش هم احتجاج مرحوم تبرسی است، در بهار الانوار هم این روایت ذکر شد. خب این بحث همینجا به پایان میرسه، وارد ششمین اصل میشیم. ببینید دوستان، ما تا حالا 5 اصل رو بحث کردیم، اینم ششمین اصل. اصل اول توحید، دوم نبوت، سوم امامت، چهارم اصل جاودانگی و جامعیت اسلام، و اصل پنجم هم امام بود. این پنج تا که طالب بست، حالا با هم ترتیبی که بست، تمام این اصول، دقت کنید، تمام این اصولی که خدمتون عرض کردم معطوف به این اصل ششم هست، مقام خلیفت الله، خلیفت اللهی انسان در هستی. مثلا همه بحث سر همین انسان هست، همین انسانی که اشرف مخلوقات خداست، احسن مخلوقین هست، همین انسانی که هم کرامت ذاتی داره هم شرافت ذاتی داره و اصلا یک موجود ویژه هست در هستی، همه اونها به خاطر این موجود ویژه هست، یعنی همه اونها در جهان بینی اسلام تشریع شده، در جایگاه خودش قرار گرفته برای اینکه انسان به مقام خلیفت اللهی خودش دست پیدا کنه. مثلا همه هدف این هست. آیه قرآن رو خدمتتون تقدیم کنم. آیه تو قرآن زیاد داریم راجع به جایگاه انسان. این آیه شاید برای ماها گویاترین آیه قرآن باشه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقناه تفضیلا. سوره اسراء 70. دو تا کلمه رو لطفا دقت کنید، یکی لقد کرمنا، یکی هم و فضلناه. این دوتا ویژگی انسان. کرامت ناظر به شرافت ذاتی شی هست که ویژه خودش هست، مثلا مقایسه بردار نیست. یعنی کرمنا بنی آدم یعنی یه سلسله ویژگی های خاص ما فقط به آدم دادیم، ولاقه انسان یه سلسله ویژگی های خدا دادی داره که مختص خود انسان هست، به هیچ کس غیر از انسان نداده خدا. اما وقتی میگه و فضلناهم، اینجا بحث مقایسه هست، یعنی اینو بر دیگری، یعنی به این بیشتر دادیم تا اون. خدا تو این آیه میگه ما به انسان یک سلسله ارزش های وجودی منحصر به فرد دادیم، این میشه کرامت ذاتی انسان، و یک سلسله از ارزش ها رو به همه موجودات دادیم یا به خیلی از موجودات، ولی بیشترش رو به انسان دادیم، اینم فضیلت انسان. حالا ببینیم اونایی که جنبه کرامتی داره چیه، اونایی که جنبه فضیلتی داره چیه، یعنی اونایی که منحصر به فرده چیه، اونایی که انحصار، اونایی که موجودات دیگه هم دارن انسان بیشتر داره. برید بعدی آیه. علم به اسما، یکی از اون چیزای خاص انسان هست. و علم آدم الاسماء کلها، ترجمهش که روشنه، این که اسما چیان محل بحثه، ولی خود ترجمه آیه کاملا روشن. این که اتفاق افتاد، اون از بدو خلقت انسان، مثلا موجود دیگه نبوده، فرشته ها فقط بودن. وقتی خدا انسان را آفرید، فرشته ها اومدن اعتراض کردن، آقا چرا ایشون؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما که خیلی خوب تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم. بعد آدم درست کرده، آدم که اصلا خونریز، مشکل درست میکنه، فساد ایجاد میکنه توی جهان. اینجا یه ویژگی رو خدا میگه به انسان دادیم، با اون تعلیم اسما هست. حالا اسما چیه؟ اسما جمع اسم. حالا یا اسماء مثلا حسنای الهیست فرض کنیم که کلید همه موفقیت ها اونجا، و غیر از انسان هیچ کس نمیتونه واجد اونها بشه، یا طبق بعضی از روایات اسماء خمسه آل ابا، یعنی خداوند به خاطر حمید بودن خودشون محمد رو آفرید صلی الله علیه و آله و سلم. و به خاطر مقام اعلای خودش علی ابن ابی طالب رو آفرید، یا به خاطر اسماء حسنای خودش حسن و حسین رو آفرید، و به خاطر مقام فاطری خودش فاطمه رو آفرید. و اینها نامهاشون بر ساق عرش الهی، در طرف راست عرش الهی نصبه. خداوند آدم رو بینا کرد، دید اونها رو، این اسما رو دید، اینطور بهش تعلیم داد طبق بعضی از روایات. خب اینو هیچ کس غیر از انسان نداشته. خلافت بر زمین یکی از ویژگی های منحصر به فرد فقط انسانه، دیگه کسی دی غیر از انسان نداره. و از قال رب و کل الملائکت اینی جائلون فی الارض خلیفت، فرشتگان خلیفه خدا روی زمین نیستن ولی انسان هست، و هیچ موجود دیگه هم نیست. سه، مسجود فرشتگان الهی بودن. و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا، تنها موجودی که به امر پروردگار مسجود همه ملائکه الهی شده انسان هست. این سه، تسخیر آسمان و زمین برای انسان، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، طبق آیه حتی فرشتگان هم حاکم، یعنی اون جنبه تسخیری نداره آسمان ها و زمین، برای هر فرشته یه جو ایستاده، بیشتر از اونجا نمیتونه حرکت کنه، همون مأموریت خاص خودش. ولی این انسانه که این کره رو میره، اون کره رو میره، اینجا رو میره، اونجا رو میره، تو همه عرصه ها سرک میکشه. و این رو خدا به انسان داده. خدمتتون که عرض کنم پنج، و بصیرت بر خیشتن، بل الانسان علی نفسه بصیرت. خب فقط انسانی که بر وجود خودش، بر حقیقت خودش آگاه است، بصیرت داره، بینا است. این پنج ویژگی ویژگی های ذاتی انسان هستند طبق آیات قرآن، که هیچ موجودی غیر از انسان نداریم. شد جنبه کرامت انسان، لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم به این پنجی. بعد ببینیم اونایی که مربوط به جنبه تفضیلی انسان و فضلناهم طبق اون آیه، ببینید اونا چی هم؟ یکی احسن المخلوقین بودن، ببینید مقایسه توش هست. یعنی همه مخلوقات خدا حسن هستن، ولی از همش زیباتر کیه؟ انسان. فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی میاد خلقت انسان رو خدا دقیق قرآن مطرح میکنه، بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی میگه این احسن المخلوقین من اینه. مثل هنرمندی که صدها تابلو خلق کرده، ولی میگه این گل سرسبد تابلوهای من اینه، خودش میگه. یا دیگران میان مینشنن قضاوت میکنن، میگن اینه. حالا اینجا خدا میگه گل سرسبد مخلوقات من انسانه. همه زیبا هستن، اما احسن هم از همه بالاتر انسان. داشتن غضب قوی تر. خب خیلی از موجودات غضب دارن، درسته؟ یعنی تحریک بشن ممکنه حمله کنن، بزنن، بکشن. از همش وحشی تر کی میشه؟ انسان. که دیال نمیخواد اصلا مثال بزنی، و حمدالله به وفور داریم میبینی. یعنی این غضبی که هیچ وقت انگار خاموش نمیشه، چون پشتش هوای نفس هست، پشتش دلار هست، پشتش پست مقام، هزار تا چیز چیدن، پشتش نمیتونه آروم بگیره از اون طرف. توان برتر در حرکت و کاربرد انسانی اون، این تحرکی که انسان داره. حالا من دیگه موفق نشدم آیه هاشم پیدا کنم. خیلی از موجودات تحرک دارن توی هستی، ولی کاربرد تحرکاتشون خیلی معقول و منطقی نیست. تنها انسانه که این حرکات خودشو خوب تنظیم میتونه بکنه، با ظرافت و دقت میتونه اینها رو، یعنی برتری داره. تو همین هم انسان برتری داره بر سایر موجودات. برتری در آفرینش آیتی و آینه خدا بودن. ببینید هر موجودی در هستی آیت الله هست، آیت خداست، نشانه خداست، بدون شک. هر موجودی که شما میبینید، این مورچه هم آیت خدا هست. همین مورچه ریز، همین پشه ریز، اینقدر ویژگی تو همین یه ذره جسه هست که آدم اگه دقت میکنه بعد این رو میفهمه که خالق باید وجود داشته باشه، میشه نشانه برای خدا. ولی انسان از همه اونها پیچیده تره، یعنی ده ها شبکه در آن واحد هم تو دارن کار میکنن که اصلا قابل حساب و کتاب نیست. نگاه همچه که نشستیم 10-15 تا شبکه با هم داره کار میکنه، یعنی شبکه بینایی داره کار میکنه، شبکه اعصاب داره کار میکنه، شبکه گردش خون داره کار میکنه، شبکه بویایی داره کار میکنه، این شبکه فهم ما داره کار میکنه. خدمتتون که عرض کنم همه شبکه ها با هم، چشما دارن کار میکنن، زبان داره کار میکنه، قلب داره کار میکنه. تازه اینا یه گوشه ای از کاره. ما یک ناخودآگاه داریم اونجا، یه به شدت شبکه ها دارن اونجا کار میکنن. ناخودآگاه وجودی انسان که اونجا داریم الان مسئله حل میکنیم. یعنی اینجا طرف نشسته داره حرف میزنه راجع به ساعت 2 بعد از ظهر که یک جلسه دیگه داره، داره اون راجع به اونم تو ناخودآگاه خودش برنامه ریزی میکنه و نقشه میکشه. بعضی وقتا اصلا تو خواب نقشه میکشه آدم، خواب هم تو داره نقشه میکشه. این شبکه همه مشغول کاره. خب این قطعاً یه آینه برتر از وجود خدا هست، یه آینه برتر. نه این که مورچه آیه خدا نیست، اونم آیه خداست، ولی این با این همه پیچیدگی برتره. ای و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. بعد داشتن جنبه تشریعی. خب همه این موجوداتی که تو عالم وجود دارن همه دستورالعمل دارن اجرا میکنن، درسته؟ این مورچه هم که داره همینطور میره و مثلا او از او بر میاد، این از این بر میره، اینها همه دارن مأموریت هایی که برشون نوشته شده انجام میده، یعنی بر اساس دستورالعملی که براشون نوشته. یا بگیم اون مهندس نشسته دقیق برنامه نویسی کرده برای این مورچه، از روزی که تولد میشه تا روزی که میمیره این مورچه برنامه براش نوشته شده. اما اون دستورالعمل هایی که برای انسان خداوند تشریع کرده، انسان قطعا برتر هست نسبت به موجودات دیگه، چون اونها جبری حرکت میکنن. درسته حرکت همه موجودات جهان حرکت جبری یا قصری بهش میگیم، یعنی هم تو میره دیگه، هم تو اینکه حساب و کتاب دقیق پشتش باشه، عقل پشتش باشه، حکمت پشتش باشه، مقصد معین، شاید اینها نباشه با تصمیم خودش، با مدیریت خودش، یعنی اتاق فرمانش هم دست خودش. قصری بودن یعنی اتاق فرمان دست خودش نیست، انسان اتاق فرمانش دست خودش. اینها همه جنبه های فضیلتی انسان هست. این آیه رو داشتیم صحبت میکنیم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این کرمنا یعنی چی؟ و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. فضلنا یعنی چی؟ این موجودی به نام انسان خدمتتون عرض کنم، یه جمله از مقام معظم رهبری خدمتتون قرائت میکنم. میفرماید که چه ممیزه ای انسان دارد که او را اینقدر جدا میکند از موجودات دیگر که میشه اشرف مخلوقات خدا. میفرماید نیروی خرد، عقل، شناخت کلیات، استنتاج از جزئیات، کاری که نه درخت می کند، نه سنگ می کند، نه حیوان می کند، ابتکار و نوآوری، نیروی فکر و نیروی اختیار و نیروی اراده و نیروی ابتکار در انسان، اینها چیزهایی هستند که انسان را ممتاز کرده از بقیه موجودات. اصلا یک چیز دیگری است انسان در مقابل آنها. البته دانشمندان مادی هم کم و بیش در این اواخر رسیدن به اینجا که میگوین انسان یک نوع شگفت آوری است، یک نوع موجود شگفت آور. اگرچه آنها تفاوتی قائل نیستن اما یک نوع شگفت آوری است، یعنی یه حیوان شگفت‌آور است، حیوانه ولی شگفت‌آور. و تمام این امتیازاتی که در انسان هست بر اثر فیضان روح خداست در او. تجلی روح خدا در انسان که و نفخت و فیه من روحی. این کرامت و فضیلت ها برمیگرده به و نفخت و من روحی. یه جمله حضرت امام رحمت الله علیه داره من یه تکایی رو میخونم چون بحث های مفصل دارن هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری. میفرماید انسان مثل حیوانات نیست که یک حد حیوانی داشته باشد و تمام بشود. انسان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق حیوانی مافوق عقل دارد تا برسد به مقامی که نمیتوانیم از اون تعبیر کنیم، اصلا نمیتونیم بگیم چیه اون مقام، و از آن آخر مقام مثلا تعبیر میکنن به فنا. تعبیر میکنن کل الوهیه، یعنی مثل خدا شدن. کل الوهیه یعنی مثل خدا شدن. این مقام فنا که حالا امام رحمت الله علیه فرمودن یا مثل خدا شدن، این فقط منحصر به انسانه. ولاقه این دیگه جنبندی همه اون بحث هایی که مطرح شد، کرامت و فضیلت و همه ویژگی ها نتیجهش میشه این. یعنی خدا یک موجودی ساخته، نگاه بی زدی زد را نتوان نمود، آن شه بی مثل را زدی نبود. خدا زد هم نداشت که بگیم از طریق زد خدا رو بشناسیم، مثل نداشته زد هم نداشته. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آینه ای. خلیفه کرد انسان رو در هستی تا از طریق این خدا دیده بشه، از طریق انسان خدا دیده بشه، نه یکی از طریق تک تک انسان ها، چون گرگ درندم زیاد هست در لباس انسان. اون انسان هایی که مسیر بندگی رو طی کردن رسیدن به یه جایی که میشه خدا رو در چهره اونها دید. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا خواهی در اون دلها طلب. و انسان کمال یافته به نام مؤمن، خدمتتون که عرض کنم، خب انسان مؤمن یعنی اون که مسیر رو طی کرده دیگه. بعد باز مولوی می‌فرماد همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. چون خدا آمد شود جوینده لا، یعنی فانی میشه. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک ز اول آن بقا اندر فناست. همه عشق برای این است که برسه به خدا. سایه هایی که بود، سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. دیگه وقتی رسید به خدا هیچی از خود اون آدم باقی نمیمونه. این نهایت اون چیزیست که خدا برای انسان ترسیم میکنه، یعنی خدایی شدن انسان. خب حالا دوستان توجه کنید، این جنبندی رو تقدیم کنم خدمتون. اون اصول پنجگانه قبلی رو کنار همین اصل بگذارید. انسان به همین تعریفی که خدمتون تقدیم شد، قرار انسان این سیر رو طی کنه برسه به اونجا. اصلا طراحی جهان این هست. خب این چطوری امکان پذیر میشه؟ به این صورت که هم زندگی فردیش هم زندگی اجتماعیش به سامان برسه، برای همی به سامان برسه در همی مسیر. نگاه اگه قرار باشه انسان به مقام بندگی خدا برسه، یعنی مقام الوهیت که امام خمینی تعبیر کردن، اگه بخواد به اونجا برسه از کدوم مسیر باید حرکت کنه؟ همین زندگی فردی و اجتماعی، مگه غیر از این چیز دیگه که نیست که؟ باید تو همین زندگی دنیا حرکت کنه که بخشش فردیه بخشش هم اجتماعی. خب اون پنج اصلی که صحبت شد که همون جهانبینی اسلام، منظومه به هم پیوسته اصول، فروع، اسلام ناب، همه اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، اینا همه اومده تا همین مسیر هموار بشه. یعنی هم فرد هم اجتماع برای این اومده. همه اینها به این منظور بوده که محیط زندگی فردی و اجتماعی انسانی که هدف آفرینش است به چنین سامانی برسد. بیگمان اسلام به عنوان دین کامل و جاودانه الهی نمیتواند فقط به ساماندهی زندگی فردی آدمیان محدود باشه و از هدایتگری و به سامان رساندن جامعه انسانی برکنار بمانه. نمیشه، چون مسیر ناقص میشه، اصلا مسیر حرکت خراب میشه. زیرا بر کنار ماندن دین کامل الهی از هدایتگری در عرصه جامعه انسانی، سیر تکاملی انسان که بخش عمده از آن از مسیر جامعه میگذرد را با بنبست مواجه میسازد. شما اگه بهترین زندگی فردی رو داشته باشید که همش یاد خدا توش باشه، اگه جامعت سالم نباشه نمیتونی به مقصد برسی، چون امکانش به هیچ وجه نیست. نگاه اصل توحید، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اصل جاودانگی و جامعیت اسلام، اینها ناظر بر همه بخش های زندگی انسان، چه فردی چه اجتماعی، همه رو میخوان به سامان برسونن. برای چی؟ برای که این اشرف مخلوقات خدا بتونه مسیر بندگی رو درست طی کنه. طبق جهانبینی قرآن داریم صحبت میکنیم. اتفاقا بررسی اصول، قواعد، احکام و دستورالعمل های گوناگون اسلام این نتیجه را در اختیار می‌گذارد که بخش عمده از آنها ناظر به ساماندهی جامعه انسانی است. نگاه، انتظار از دین خدا چیه؟ انتظار این است که این اصول و فروع هم ناظر به زندگی فرد مؤمن باشن، هم زندگی اجتماعی مؤمنی. اتفاقا ما میریم احکام اسلام رو به همه رو میذاریم جلو، اون یکی یکی بررسی میکنیم، همه رو میذاریم روی میز، اصول و فروع. اینو اتفاقا اکثرش راجع به اجتماع انسان هست. این که امام خمینی فرمود والله اسلام همه اش سیاست است، معناش همین هست. یا یه جای دیگه میفرماد از همه این کتاب های حدیثی که 50 کتاب هست، یک دو سه تاش مربوط به عبادات، بقیهش همش مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، خدمتون کارس، این چیزا هست، یعنی زندگی اجتماعی بشر. خب این بحث تمام شد، انشالله در خدمت عزیزان هستم اگر نکته ای هست تکمیل کنیم این بحث رو. شلو مطرح بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض خدا قوت و تشکر از بیانات ارزشمند استاد. در خدمت حضار محترم هستیم. جناب آقای نعمتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بندم تشکر دارم از حضرت استاد کلانتری که با بیان اصول و مبانی اسلام ذهن عزیزان رو به حقیقت نزدیک کردن. یه مطلبی که در فرمایشاتون تحت عنوان انتخاب امام از سوی مردم یا خدا، در اون حدیث شریف مسئله وفور عقل و کمال علم حضرت موسی کریم الله علیه السلام مطرح بود. خب این درست، حالا البته رو خود مسئله کمال اگر ما بخوایم روش فکر بکنیم خیلی جایگاه ویژه و دقیقی داره. حالا اگر اون رو هم ما چشم پوشی بکنیم، در ادامه فرمایشاتون مسئله معصوم علیه السلام رو فرمودید که حتی معصوم هم علی رغم معصومیتش به اصطلاح نمیتونه انتخاب دقیقی داشته باشه. عرضم اینه که خب معصوم علیه السلام رو که برگزیده خود خداست، خداوند خودش برگزیدتش و خودش حالو مسئله اسمت معصوم علیه السلام یک مسئله دقیقیه. آیا اگر این رو ما قبول بکنیم که معصوم علیه السلام هم نمیتواند بهش رو انتخاب بکند چون با احتمال خطا مواجه میشود، در اصالت معصومیت خدشه وارد نمیشه؟ یعنی ما وقتی معصوم رو برامون تعریف میکنن، خب یک چارچوب دقیقی رو تو ذهنمون متبادر میشه. الان اگر گفتیم معصوم هم احتمال خطا داره، بعد اینها آمدن برای هدایت انسان در اون راهی که بتونن انسان رو به سرمنزل مقصود برسونن، وقت اگر که تو انتخابشون هم ما خدشه وارد کنیم چه بسا. نمیدونم این رو برای من یه خورده
جواب خودتون چیه؟
من نمیدونم واقعا.
واقعا یعنی سوال واقعیه، هیچ وقت سوالاتون استفهام واقعی نبوده، امروز واقعیه. خدمتتون کرس کنم و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، درسته؟
بله.
امام حق،
بله،
هدایتاش به امر پروردگار. خود رسول گرامی اسلام وقتی حکمی صادر میکرد بر اساس چی صادر میکرد؟
احکام الهی.
به ما انزل الله،
بله،
یعنی اون رو حکم رو بر اساس اون صادر میکرد. اینجا امام نمیخواد بگه که موسی اومد برخلاف رأی خدا حکم صادر کرد، میگه یه جا انتخاب خودشون منهای وحی الهی، یعنی عقل شخصیش، انتخاب مردمی، انتخاب اصحاب، این رو عبور، اینم نتیجه شده.
هم عرض کردم
نگاه حضرت... یه وقتی است که امام معصوم یا پیامبر معصوم بر اساس هدایت خدا، یعنی بر اساس وحی، فل یحکم به ما انزل الله الیه، تو این قالب هر، یعنی داریم میگیم کار امام رو، خیلی قطعا هیچ شکی ندارم توی که هیچ خطایی توش نیست. امام میفرماد حضرت موسی یه جمعی رو به نمایندگی از مردم برد به میقات. خب خیلی از اینها منافق در عذاب دارند. انتخاب خدا نیست، انتخاب مردمه. یعنی اینجا در حقیقت اینطور بگیم به ما اراک الله دیگه انجام نگرفت، یک کاری که توی جامعه اتفاق داره میفته، همراه شدن با حضرت موسی و خطا هم بود، یعنی واقعا خیلی هم آدمای درست نبود.
عرضم این که حالا ما به نظرم میرسه دو تا وجه به قضیه بدیم. یکی حالا اون موضوعی که حضرت موسی کلیم الله به اصطلاح اومدن انتخاب کردن و منافق درش بیرون اومد، اون بمانه. مطلب سر اینی که در فرمایش در ادامه فرمایشاتون فرمود یا حتی معصوم علیه السلام هم اگر خودش بخواد انتخاب کنه،
من اند خودش، از طرف خودش. نگاه این جنبه رو توجه کنید.
نه، وقتی تأکید بر معصومی، بله بگیم علی علیه السلام من اند خودش درست، ولی اگه عنوان کردیم معصوم، خب اینجا این خدشه به اسمت وارد نمیشه.
نه
حاجا ببخشید، یه سوالی هم اینجا پیش میاد.
امام معصوم علی ابن ابی طالب علیه السلام یک حاکمی رو برای بحرین انتخاب میکنه مثلا، بعدن همین حاکم خطا میکنه.
درست.
این به اسمت امام لطمه وارد نمیکنه، چون امام نگفته من کسی رو انتخاب میکنم که خطا نمیکنه، که گفته من انسان عادی انتخاب میکنم، انسان عادی یا درست عمل یا غلط عمل. او دیگه معصوم، یعنی اسمت امام.
نه، تأکید من رو اینه که
همین منظورم
است که کلمه اسمت
بله
اونجای مداره،
صرف این که این آقا رو معصوم حکم برش زده، اسمت اون رو باعث دیگه نمیشه. درسته، اسمت اون مگه باعث مثلا شوره قاضی رو کی نصب کرده؟ از قبل از امام علی بوده، امامم ابقاش. آیا ابقاء شوره قاضی توسط امام معصوم معناش است که شوره قاضی هم که همه کارش درسته؟ نه، خطا هم میکنه، خطای اون به اسمت امام لطمه نمیزنه. درسته؟ یعنی اگه بگیم امام معصوم هر کس رو انتخاب میکنه، او هم معصومشه، اینه هیچ کس نگفت. معنای اسمت این نیست قطعا. هست معنای اسمت اینه؟
نه، من عرضم اینی که ببخشید،
اصلا خدا خودش ما رو خلیفه خودش قرار داده، ما همه اون سر تا پا میپرز کنه، اصلا به خدا هم لطمه میخوره. یعنی ایراد از خداست یا از ما؟
از ما هست. من عرضم اینه که تأکید بر اسمت نکنی.
حالا مهم نیست که من میگم اصلا خدا از معصوم بالاتر مگه نیست؟ تازه خود خدا هم اینطوری انتخاب میشه. مگه خدا نمیگه داستان بلعم رو که توی قرآن میگه چطوری تعبیرش چیه؟ اگه آیاتشو پیدا کنید ببینید، میشه میگه ما بهش داده بودیم، اون کسی که اسم بلعم تو قرآن نیست، میگه ما بهش اینها رو داده بودیم ولی علو کرد، استکبار کرد، همه ازش گرفته شد. این ربطی به خدا نداره که بگیم خدا میره زیر سوال. در خدمت ما آیه افر
بزرگواری. حالا من سوالم چیز دیگره بود ولی پیرامونه
راجع به همین یه خورده بحث کنید که.
بله همین میخواستم. حضرت عالی میفرمون ممکنه معصوم هم، حالا چه کلمه معصوم بگیم چه کلمه امام بگیم، خطا کنه تو اون انتخابش. بعد حاجای نعمتی میپرسن که خب این با اسمت منافات نداره، حضرت عالی جواب فرمودید که نمیگوید که از حکم خداست. خب مگر ما اسمت امامان و انبیاء رو فقط زمان حکم الله در نظر میگیریم؟ ما همیشه، یعنی حتی مثلا راه رفتن امام هم خالی از اشتباه است، نگاه کردن امام هم خالی از اشتباه است، چه اون زمانی که احکام الهی رو داره بیان میکنه، به بیان بفرماد که حکم خداست، چه زمانی که خودش داره حرف میزنه. نمیتواند اشتباه، یعنی که میگیم نمیتواند از لحاظ عقلی که بخواد اشتباه کنه. حالا اون سوال آیه حاجی نعمتی شاید بشه اینجوری بیان که، یعنی اون جوابی که بعدا فرمودید یعنی امام اشتباهی تو انتخاب نمیکنه. این به خاطر مختار بودن خود انسانه که حالا یه زمانی خوبه یه زمانی ممکنه بعدن بد بشه.
بله همین خدمتتون که عرض کنم منظورم همین بود، یعنی هم مطلبی هم که گفتم امام معصوم بر اساس حکم خدا اقدام میکنه، درسته؟
بله.
اما اقدام معصوم بر اساس و حکم خدا معناش نیست که حتما اونجا هم دیگه هر چه اتفاق میفته درسته. معصوم بر اساس حکم خدا مردم رو حرکت میده به سمت جنگ، معناش نیست که حتما پیروزی اونجا حاصل میشه، اونجا در اختیار خود رزمنده است، ممکنه پیروز بشن ممکنه شکست.
خوب عمل بکنن خودشون اونا
خود دست اونهاست. یعنی این معنای عصمت نیست که اگه امام علی یا هر معصومی حکمی رو صادر کرد دیگه اون حکم برو برگرد نداره، قطعا اصابت میکنه به اون. نه اینطوری هم نیست، چون عوامل دیگه هم اون وسط نقش بازی میکنه. اگر خطا اون تیر خورد هیچ خدشه به عصمت امام وارد نمیشه. اینطور هم میشه گفت که اینها رو حضرت موسی حرکت داد برای میقات، همین منتخبین مردم رو. خدمتتون که عرض کنم خودش هم احساس میکرد همینا میان مشکل توبه رو حل میکنن و مشکل حل میشه، خودش هم تسلیم بود دیگه که برد اینها رو ببین. و اونجا یه مرتبه پرده ها رفت کنار، دید اصلا اینا خودشون هم دلشون پر از شک و تردیده و فأخذت هم الرجفه، اصلا صاعقه امت همه رو زد از بین برد. خب این اتفاقی که اونجا میافته که این واقعا به عظمت حضرت موسی دیگه خدشه وارد نمیشه که، یعنی در حقیقت باید این مسیر طی میشد. اونها نمایندگانشون رو مشخص میکردن از برگزیدگان قوم موسی و اینها باید می اومدن به میقات و عرض و عذرخواهی میکردن و توبه میکردن، یعنی بازگشت به سوی خدا. اینجا که رسیدن یه مرتبه چشمشون خورد به خونه کعبه، یادشون رفت برای چی اومده، یه چیزی دیگه اومد تو ذهنشون. خب تقصیر از تو موسی نیست جدن. یعنی این یا انتخاب یا همراهی حضرت موسی با اینها به این معنا نیست که ایشون خطا کرده، این دیگه فرایند غیر معصومه دیگه، ممکنه بیاد اونجا امرت یادش بره برای چی اومده. مثل اینهایی که میرن مکه همه امروز تمام همتشون است که این پرده مکه رو ببوسن، مثلا برای هیچ چی دیگه، اصلا هیچ چی تو ذهنشون نیست، فقط این پرده رو ببوسن. یعنی انگار به عشق این پرده اومده اونجا، در حالی که به عشق صاحب این خونه تو اومده. وقت برای که این پرده رو ببوسه 10 نفر رو میزنه با مشت لگد تا برسه. در خدمت آقای شما یه فرمایش دیگه داشته بفرم
حقیر استاد جسارتا یه سؤال تو آیه
من هم یه توضیح بده
بپرسم. یه سوال تو آیه مطرحه که تو بحث کرمنا، خب خداوند مطلق فرمود کرمنا، بعد تو بحث فضلنا نمیفرماد بر جمیع، میفرماد علا کثیره، یعنی یه عده مخلوقات دیگری هم ممکنه باشن، درسته؟ جور برداشت میشه که یه اقلی وجود داره در مقابل کثیر، اقل دیگه یه اقل وجود دارن که بر اونا فضلنا نیست، بر کثیر فضلناست. یه سوال تو ذهنم
اومد، باید حالا تو تفسیر دقیق تر نگاه کنیم ببینیم منظور چیه. بله بله.
بحث دیگه تو این کرمنایی که فرمودید، این 5 مورد که فرمودید، یعنی همین 5 مورد فقط یا حضرت عالی مثال هایی زدید برای این کرمنا که اختصاصی خود انسان.
این رو از تفسیر آیت الله جوادی آملی استفاده کردیم.
یعنی ممکنه بیشتر هم داشته باشیم.
بله خدمتتون که آدرسشم حالا می‌نویسم.
چون بحث همین نفخت و فیه من روحی می‌خواستم ببینم این رو جزء کرمنا باید گرفت یا جزء فضلنا، در حالی که خب خدا به همه روح داده، یعنی به همه اون مخلوقات روح داده، ولی فقط برای انسان بیانش کرده که حالا اون بحث انتساب و نسبت دادن به خودش.
اینم محل بحث، یعنی با این روحی که به حیوان داده با این روحی که به انسان یکی یا فرق میکنه؟ متوجه است؟ یعنی اینو باید جداگونه بحث بشه. انگار خداوند وقتی از خلقت انسان سخن میگه و نفخت و فیه من روحی میگه، انگار میخواد بگه این روح با بقیه فرق میکنه. اگه این طور باشه این از مصادیق کرمنا میشه. اگر واقعا حالا اینو باید مطالعه دقیق بشه، این روحی که به انسان داده برای این که بیشتر حالا تجلیل کنه از انسان میگه من روحی، ولی این روح هم روحی است که جای دیگه هم وجود داره. این دیگه میشه از مصادیق فضلنا، یعنی روح بهتر، روح قوی تر. باید مطالعه بشه، من الان نمیتونم نظر دقیق بدم.
تشکر.
در خدمتتون. خانم
بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی و استاد عزیز و ممنون از آقای نعمتی که سوالی رو مطرح کردن که بارش ذهنی داشته باشه. در رابطه با این سوالی که کردن میتونیم این رو بیان کنیم که معصومین مأمور به وظیفه بودن، مأمور به نتیجه نیستن، چون علم غیب ندارم.
بله.
میتونیم این رو بگیم.
به یه تعبیر دیگه هم همین حرف درسته، یعنی همین فرمایش که جناب عالی میدید، امام معصوم مکلف هست برای فلان شهر هم رئیس بگذاره. درسته، پیامبر مکلف هست که حتما در زمانی که خودش در رأس جامعه اسلامی برای یمن هم یه نفر رو بفرسته دیگه، این وظیفه رو انجام میده، این کار انجام میده. اما پیامبر دیگه ضامن فعل اون دیگه نیست، اون فعلش خودش ضامنش هست. همین امروز هم توجه کنید، یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن اینهایی که مثلا حکم رهبری میزنه برای صدا و سیما، برای سپاه، قوه قضاییه، نمیدونم جای مختلف، فرمودن درست رهبری حکم میزنه اما خودشون مسئول کار خودشون هست. یعنی تفویض شد دست کسی، اون دیگه مسئول هست و در قیامت هم از خود اون میپرسن دیگه. خطای این رو به پای رهبری نباید نداشت، این اشتباهی که تو جامعه ما داره رخ میده. ممکنه یکی بگه خب رهبری یک کسی رو انتخاب کنه که خطا اصلا نمیکنه، میگیم این حرف اصلا شدنی نیست، چون بشر هر لحظه ممکنه بهترین انسان ها خطا هم کنه. این دیگه اصلا در چیز نظام آفرینش وجود نداره. یعنی تکلیف مالایتاق نمیشه گفت رهبری بره از تو کرات دیگه آدمی بیاره که خطا نمیکنه، چنین چیز امکان نداره. در خدمت.
ببخشید، در رابطه با متن در پایان درس که میدادید، تا نفخت و فیه من روحی روی اسلام مانیتور اومد، ولی فرموده رهبر کبیر انقلاب و اون بیاناتی که اشعاری که فرمودید نیامد روی بورد. آیا این میاد روی فضای مجازی که ما استفاده کنیم؟
چه شعرها رو میفرمایید؟ اینا شعرهای مولوی
و مطلبی که در رابطه با
انشالله منتشر میکنه آقای چیز آدرس شم
مطلب امام خمینی هم که فرمودید نیمه
بله
دستشون دردن برای سلامتیشون صلوات خط بفرمید
اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز میخوام حاج آقا میتونیم اینجوری بگیم که دایره عصمت مطلق رو باید در نظر بگیریم برای حوزه های دریافت معصومانه و ابلاغ معصومانه و تبیین معصومانه و نقش انسان کامل و اجرای معصومانه. انتخاب های امام بر اساس گزینه های موجوده که امام با توجه به دانش و علم خودشون بهترین گزینه از بین گزینه های موجود حالا برای مناسب مختلف انتخاب میکنن که حالا ضعف اون افراد دلیلی بر ضعف امام نیست.
بله همینم عبارت و نخره صحبته که شدی آی نعمتی هم از سوالش دست بر بشت.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
در ارتباط با سوالی که آی نعمتی کردن خواستم عرض کنم که اول سوال اشتباه است از این جهت که به انتخاب نمیگن خطا، او انتخاب است. دو این که عصمت با علم غیب دوتاست. علم غیب یه چیزه، عصمت چیز دیگری. ما وقتی میگیم امام یا پیامبر عصمت دارد، در عصمت هیچ ربطی به علم غیب ندارد. خداوند متعال هم در قرآن در چندین آیه میفرماید به پیامبرش که بگو من آنچه که خدا میداند او را میگویم، من از غیب نمیدانم. انتخاب برمیگرده به علم غیب انسان. علم غیب هم یه جاهای خدا به معصوم داده یه جایی نداده. اگر اینجوری باشه که ما بگیم انتخاب خطا است، خب پیامبران بعضشون همسرانی که برگزیدن همسران به راهی نبودن، خود حضرت نوح و حضرت لوط یا امام حسن مجتبی علیه السلام یا امام جواد علیه السلام، اینها همسرانی برگزیدن که اونها از ایمان قوی یا از حتی از ایمان برخوردار نبودن مثلا. پس عصمت یه چی است؟ علم غیب جدای از عصمت. عذرخواهی میکنم. اگر حالا
در خدمت آقای رحیم زاد
آقای دکتر طلایی کار رو بدتر کردن و عرض مزد خدمت شما که ارسونم، من میخواستم ارسونم که اتفاقا سوال آقای نعمتی کاملا سوال دقیق و به جایی بود، ولی مسیر بحث عوض شد. مسیر بحث نباید به سمتی میرفت که بعد از انتخاب اونا چی کار میکنن. حوزه یه روایتی که فرمایش داده بودید اینجوریه، روایت میگه حضرت داره به سعد اینطوری احتجاج میکنه، میگه اگر انتخاب به غیر از خدا واگذار بشه توش اشتباه رخ میده. شاهدش چیه؟ شاهدش انتخاب حضرت موسی. اینجا خب واقعا سوال عصمت جدی مطرح میشه که این اصلا خلفه، واقعا غرض خدای متعال انگار رفته تحت شعاع و عصمت انبیا واقعا با این تکیه روایت تحت شعاع. مگه میشه حضرت موسی اختاره؟ اختار که حتما عمل پیغمبر بوده، حتما هم باید با عصمت باشه. انتخاب کی گفته که ربط به علم غیب داره، کاری به عمل نداره؟ انتخاب عمل. واقعا این سوال جدیه، یعنی باید ما از رو کاری به علم غیب نداریم.
نه اختار روشن که شما هم روشن
اختار حضرت موسی
این است که نه کاری به اختار نداره.
حالا جز من سوال مطرح کنم،
من میگم اس حرف بنده از بنده بود که عصمت با علم غیب دو تا چیز
نه این درست بله. ولی شما فرمایش دادین که اختیار و انتخاب این متصل به علم غیب، کاری به انتخاب و عمل نداره. ما میگیم این غلطه. انتخاب حضرت موسی یک عمل از پیغمبره. مگه میشه حضرت موسی 70 نفر رو انتخاب کنه بگیم اون عمل؟ ما کار نداریم به علم غیب. بله استفاده نکرد
نداشته باشیم. شما نگاه وقتی یکی رو میخوای انتخاب کنی باید علم به درون اون داشته باشی، یعنی علم غیب داشته باشی.
نه کی هم چه
باشه. خب چرا دیگه قطع اصلا عقلیه.
الان به من بگن که آقا شما از بین این جمع حاضر 5 نفر رو که داره مدرک دکترا هستن انتخاب کن. این علم غیب میخواد.
فرقی میشه خیلی.
حالا اجازه من سوال
میگم. من درون دارم میگم. چون از مدرک داری میگی مدرک دکترا از
نه عرض من میخوام اینو بگم، میخوام بگم انتخاب یک فعل معصومه.
خب درست فعل، اما ارتباطش با علم غیب است. کار به
اون ما هیچی بس روی نداریم.
خب همین اصلش
هم. الان مسئله اینه، روایت اینطوری میگه. سوال واقعا جدیه. به نظر من روایت خدشه داره آجا، با عرض منظره. یعنی این روایت چون اول سندش خب بعضی از آیون روش حرف آوردن. مثلا تو روایت یه بخشی حالا دوستان مثلا کار حدیثی کرده بهتر مطلع، مثلا در ضمن همین روایت میگی که امام داشتن، امام عسکری مطلبی رو مینوشتن که امام عصر بازی میکردن و گای مانع نوشتن حضرت میشدن، که آقایون خب برخی از علما اشکال کردن که اصلا همچی مطلبی در شأن امام عصر هست، یعنی میشه همچی چیزی. روایت یه قدری جهتهای خدشه داره.
روایت نه، آیه قرآن است. بختار موسی و بعد خراب از آب در اومد. اینو درست کن، از چکار از موسی و روایت داری؟
نه میخوام اینو بگم، میخوام این آجا این سؤال سؤال جدی است. آیا اگر یعنی اینجوری باشه امام عصر فرمانده باشن سعد حواستو جمع کن، اگر غیر از خدا کسی بخواد انتخاب کنه ولو معصوم او اشتباه میکنه، ما میگیم این قطعا با اسمت در تضاده. شما فلسفه انتخاب حضرت موسی از سمت خدا چیه؟ مگه موسی رو غیر از خدا کسی انتخاب کرد؟ موسی انتخاب شده خود خداست. چرا خدا انتخابش کرد؟ برای که اشتباه نکنه. حالا موسی که خودش منتخب خداست او بیاد و اشتباه کنه، دیگه شدنی نیست. این حتما اسمت تحت شعاع قرار میگیره. یعنی سوال در واقع ما شبهه اصلی با اینطور جواب بدیم که اولا باید اینجوری بگیم آیا این واقعا صدر و ذیل روایت کاملا دقیق، سندش مخدوش نیست، این تکه از روایت کاملا درسته یا نیست. اگر هست واقعا مسئله اسمت تحت شعاعه. ببخشید
اصلا عذر میخوام، فرض کنید چنین روایتی وجود نداره اصلا.
حالا از نظر عقلی چی؟
آیه 155 سوره اعراف که دیگه آیه قرآن دیگه، موسی 70 تا از مردان قوم خودش رو اختیار کرد، انتخاب کرد، برد به میقات، بعد همه هم به هلاکت رسیدن و خود حضرت موسی هم قش کرد افتاد و بعدم ادامهش حالا نگاه کنی توی قرآن که خدا اگه قرار بود که هلاکشون کنی خب میگفت من اینا رو نمیاردم. این که دیگه تو سندش اینا نمیشه که یه حرف بزنه. یه آیه قرآن.
آقا جسارت من میخوام بگم این درسته.
چی؟
من میخوام بگم یعنی این آیه که فرمایش داده، آیه اصلا خلاف اسمت پیغمبر از توش در نمیاد. چرا انتخاب
گفته شما چرا؟
نه میخوام اینو عرض کنم. میخوام یه روایت اشکال داره و الا انتخاب. نه اگه اجازه بدین اگر اینطوری باشه انتخاب شورای هم منافع اسمت
روایت عقلی
انتخاب کرد نتیجه شدی.
احسن. نه.
انتخاب از غیر خدا مشکل پیدا میکنه حتی اگه معصوم هم.
چرا؟ چون علم غیب توش نیست.
نه این نیست گازا سآل اینه
علم غیب رو فعلا جدی نگیرید. اصلا فکر کنم اینجا بحث مقابل علم غیب و عصمت اصلا نبود مطرح.
بله
یعنی اون
ربطی به موضوع بحث ما نداره.
ببینید حضرت موسی 70 نفر از غیر معصوم، یه قومی داشت که همش غیر معصوم بودن، بعد یه عده میرفتن نماز باران میخوندن، درسته؟ خدا بارون نداده، میگه اینو پاک نیست. میشه یا نمیشه چنین؟ به اسمت کسی لطمه میخوره؟ نه. ولی انتخاب صائب نیست، چون اینو آدم های نیستن که خدا حرفشون رو گوش کنه. حرف امام عصر اینه ها، میگه انتخاب اینطور نیست که حتی یک آدمی که خودش هم درجه یک انتخابش هم درجه یک باشه. انتخاب ممکنه اشتباه از آب در بیاد، بر اساس ظاهر انتخاب میکنن.
خب برگه به هم علم غیب یا جا هم
بر اساس ظاهر میشه این نتیجه. اما وقتی خدا انتخاب میکنه، خود خدا، پیامبران آیا توشون در اومده یکی دوتا خراب یا نیومده؟ نه واقعا در نیومده. 70 تا برده 70 تا یعنی یکی سالم در نیومده. خودش یعنی البته یه پیام دیگه هم داره که همشون قوم بنی اسرائیل هم تو بودن، فقط خود از موسی و برادرش مونده بودن، بقیهش تاریخ هم انگار همی رو داره میگه.
آج آقایی که من رو قضیه علم غیب تأکید میکنم، چون بر اساس آیات الهی علم غیب شیعه بر این باور بر اساس همین آیات قرآن که علم غیب دست خداست، آنچه را که بخواهد به امامان معصوم علیهم السلام
لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول،
آنچه را که خدا بخواهد، یعنی خدا یا میخواد یا تمام علم غیب رو میده یا
درسته. نه ولی منظورم این است که اینجا اصلا بحث علم غیب نیست. حضرت موسی سلام الله علیه باید یه جمعی از قومش رو به میقات میبرد، 70 تا رو اختار انتخاب کرد، اما این مشکل پیش اومد.
خب یعنی چرا این مشکل پیش اومد؟
اصلا
چون از درون آنها
نه اصلا علم غیب هم که داشت بعد 70 تا رو میبرد، چون فرقی نمیکرد که دیگه اینا غیر معصوم بودن دیگه. یعنی اونجا میرفتن فوری میگفتن خدای خودت هم بیا با هم یه چایی بخوریم، مثلا مشکل درست میشه.
چرا؟ مگر اینکه اون
از بله موسی آقا علم غیب داره، ولی بهترین ها همین 70 تا چیکار کنه دیگه با علم غیبش هست.
اون نکته هم که اشاره فهم به روایت امام زمان که در 5 سالگی قلم از پدر میگره، خب این روایت از احمد ابن اسحاق هست که نماینده حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بودن که از قم و از ری نامه های شیعیان رو میبردن خدمت. حالا اون که میگن با شأن امام، خب پس باید به شأن امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسن در کودک که سوار بر کمر پیامبر اکرم میشدن میگفتن جملونا جملونا شطور ما شطور ما، اونم ایراد گرفت.
یکی از ایرادات به حدیث اینا تو سند و
نه اصلا که امام بازی بکنه از شأن امام چیزی کم، اگه بازی نکنه از شأنش کم میشه.
دوچار افسردگی
ولی اگه بازی کنه خوب.
نه اصلا ما اون پاسخش مشخصه، مثل اون بازی خود حضرت یوسف در قرآن. اون بحثی من اینو از باب این فقط ذکر کردم که بگم خدشه هایی به روایت وارد شده از این قبیل در سندش در این مطالب و این توش.
حالا این سعد ابن عبدالله اشعری قومی جزء قطعا راوی موثق شیعه است و خیلی روایت داره. این استاد پدر شیخ صدوق است و شاگرد استاد شیخ مفید هست، یعنی جایگاش خیلی بالا هست. این تو حدیث ایشون نمیشه خدشه ایجاد کرد. خود تبرسی که تو احتجاج این رو میاره، خود اونم کتاب مهمی هست، یعنی احتجاج تبرسی هم کتاب مهمی. بعد این روایت رو دیدم بعضی از عالمان بزرگ معاصر به این روایت استناد کردن، یعنی من اول تو احتجاج ندیدم، اول جای دیگه دیدم، بعد رفتم از احتجاج گرفتم روایت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.